نماز یک به عمر انسان برکت میدهد، دو به مال انسان برکت میدهد، سه نور در چهره انسان قرار میدهد، چهار نماز قبول بشود اعمال دیگر هم مورد قبول است، پنج دعای انسانی که اهل نماز مستجابه، شش دعای دیگران هم در حقش به اجابت میرسه. امام حسین علیه السلام در اوج ابتلا و چه اتصال خود به خدا را فراموش نکرد و ما را به این سمت سوق میدهد. نماز نماز نماز، به پا داریم نماز رو، اقامه کنیم نماز رو. به عشق ابی عبدالله علیه السلام عرض کنیم: اشهد انک قد اقمت الصلاه صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 249 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره خالق نشستیم تا مکتب قرآن آیه هایی رو چند دقیقه تفسیر میکنیم، بسیار فشرده. الان از اول قرآن که شروع کردیم، سوره بقره آخر جزء 2 آیه 249 هستیم. این آیه 5 سطره، با هم بشنویم.
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
خب این ادامه یک قصه طالوت و جالوت. من مجبورم یک دقیقه حرفای آیات قبل رو مرور کنم تا یایه بچسبه به آیه قبل. موسی و فرعون در برابر هم قرار گرفتن. موسی پیروز شد، فرعون غرق شد، بنی اسرائیل هم عزیز شدن. لکن این بنی اسرائیل عزیز دو مرتبه به خاطر گناه و فساد و تخلف و تنپروری و رفاه طلبی
گرفتار یک ستمگر دیگه شدن به نام جالوت. راهپیمایی کردن، دست جمعی آمدن در خونه یکی از پیغمبرای که بعد از موسی بود، گفتن موسی اون فرعون رو غرق کرد، تو هم این جالوت و این فرعون زمان ما رو میخوام بش بجنگیم. منتها فرمانده نظامی نداریم، یه فرمانده تعیین کن، تو پیغمبر هستی، فرمانده کل قوا هستی، یه فرمانده نظامی برام تعیین کن بجنگیم. پیغمبرش گفت هل اسیتم، فکر نمی‌کنید که شما مرد جنگ نباشید؟ گفتن چرا، ما حتما مرد جنگیم، مظلومیم، اخرج زامن دیارنا و ابنائنا، این طاغوت بچه‌های ما رو از ما گرفته، زندگی و خونه ما رو از ما گرفته، عصبانی هستیم، این ظلم‌ها خونمون رو به جوش آورده، می‌خوایم بجنگیم، جنگ جنگ تا پیروزی، یه فرمانده شما تعیین کن. خب بسیار خوب. یه چوپان گمنامی بود که شهرت و ثروت نداشت اما لیاقت داشت، گوسفنداش دور شهر گم شده بود، آمده بود تو شهر دنبال گوسفنداش، خدمت پیغمبر رسید، خدا وحی که به پیغمبر همی خوبه بره فرمانده نظامی. پیغمبرم به مردم گفت خداوند همین جمون را گفته خوبه. گفتن ای چوپون گمنامه، شهرت و ثروت نداره، جیبش خالیه، فرمود چه کار به فقرش دارید؟ و زاده و بسطن فل علم و جسم، این مغزش اطلاعاتش خوبه، اطلاعات وسیعی داره، بازوی رزمنده قوی هم داره. فرمانده نظامی باید از در طرح و برنامه علوم نظامی رو باید بلد باشه، بازوی اجرایی هم باید داشته باشه و این دو تا شرط داره. خلاصه ادعی قبول نکردن و ادعی هم قبول کردن. اونا که قبول کردن، حالا این آیه مال اوناست که قبول کردن، آیه 249. تا حالا این مقداری گفتم مال آیه قبل بود. آیه که الان میخوایم تفسیر کنیم اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلم ما فصل طالوت بالجنود، هنگامی که این فرمانده تعیین شده خدا، فرمانده‌ای که از طرف خدا تعیین شده بود جناب طالوت، همین که این طالوت سپاهیان را با خود بیرون برد، فاصله داد، یعنی اینا را از شهر آورد بیرون. اول بیرون گفت خیلی خوب، میخوایم بریم با طاغوت زمان که جالوت بجنگیم. گفتن باشه. گفت ببین تو راه جبهه یه نهر آبیه، ان الله مبتلیکم به نهر، خدا شما را آزمایش میکنه به نهر آبی، فمن شرب منه فلیس منی، هر که بخوره از ما نیست، و من لم یطعمه فانه منی، هر کس نخوره او از ما نه. ببین یه محاصره اقتصادی، آزمایش شکم، به نهر آب میرسید نخورید. البته حالا یک راه تبصره میزنم، الا من طرف غرفه بیده، حالا یه مش با دست خواستید بخورید بخورید، یعنی یه خود خودتون نگر دارید، یه قرد دو قرد با مش بخورید، الا من طرف غرفه بیده، با دست بخورید اما سر به آب نذارید. اما وقتی به آب رسیدن، قرآن میگه باز تو امتحان شکم همه رفوزه شدن، فشربوا منه الا قلیلا، جز اندکی همه آب خوردن. پس ببینید انقلابی بودن مهم نی، انقلابی ماندن مهمه. همه اینا که راه پیمای کردن به پیغمبرش رو گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، یه فرمانده بده ما بریم جالوت رو بکشیم، حقمون رو بگیریم. تا فرمانده تعیین شد یه عده گفتن قبول نیست، جیبش خالیه، یعنی تو مسئله سیاسی رفوزه شدن. یه عده تو مسئله اقتصادی رفوزه شدن، گفتن نخورید خوردن، یعنی عده تو مسئله سیاسی رهبری رو قبول نکردن، عده تو مسائل اقتصادی از آب نگذشتن. فلما جاوزه و هوا و الذین آمنوا معه، بعضی از دو تا امتحان خوب بر اومدن، یعنی هم رهبری رو پذیرفتن هم از او آب نخوردن، در امتحان سوم رفوزه شدن. تا نگاهش به لشکر دشمن افتاد گفتن لا طاقت، لا طاقت، ما طاقت نداریم، دشمن ما جالوت، لشکر زیاده، ما کمیم، ما حریف اونا نمیشیم، یعنی تو مسئله روانی و نظامی باختن. الله اکبر، چقدر امتحان جلوه، امتحان سیاسی رهبر حق و قبول داری یا نه، امتحان اقتصادی حاضری از شکم بگذری یا نه، امتحان روانی و نظامی حاضری گروه کم حمله کنید به گروه زیاد. ولی خب یه عده کمی مونده بودن، اینها گفتن کم من فتن قلیله غلبت فتن کثیره، اونها که قیامت را باور داشتن گفتن گاهی وقتا گروه کم پیروز میشن به اذن خدا، خدا اگر بخواهد ما گروه کم حمله میکنیم. گروه کم حمله کردن و قرآن میگه خدا با صابرینه.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، ودربي شكراً، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
وقتان بخیر باش همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل رسیدیم. انشاءالله که طاعات عباداتان مورد قبول خود مهربان واقع باشه و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه طاعات و عباداتتان. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت در ایران. قزاقستان خواستار سرمایه گذاری در معادن نفت، گاز و سرب افغانستان است. و تظاهرات ده ها هزار نفری در اراضی اشغالی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیمتان می کنم. امروز چهارشنبه 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران است. با گزارش پارس تودی، آخرین روز اسفند ماه در تقویم ایران به نام روز ملی شدن صنعت نفت نامگذاری شده است. در چنین روزی ماده واحدی ملی شدن صنعت نفت در سراسر خاک ایران از تصویب مجلس گذشت و اقدامی تاریخی در راستای دفاع از حقوق ملت تحت استعمار و استثمار ایران در تاریخ ثبت شد. 74 سال پیش در چنین روزی نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران رقم خورد. ملی شدن صنعت نفت ایران حاصل یک خیزش تاریخی و مبارزه ای سخت و پرچالش بود. طرح ملی شدن صنعت نفت ایران 20 مارچ 1951 میلادی با پیشنهاد اعضای کمیسیون نفت در مجلس ایران به تصویب رسید و نفت ایران به طور رسمی ملی شد. پس از یک دوره سیاسی پرتنش با ملی شدن صنعت نفت ایران، دست بریتانیا از صنعت نفت ایران قطع و این موضوع منجر به آغاز خروج تدریجی بریتانیایی ها از منطقه شد. ملی شدن صنعت نفت ایران همچنین نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا بود. ملی شدن کانال سوئز در مصر نیز به رهبری جمال عبدالناصر از ملی شدن صنعت نفت ایران الگو گرفت. شماری از دیپلمات‌های قزاقستانی در دیدار با هدایت الله بدری سرپرست وزارت معدن و پترولیم علاقمندیشان را به سرمایه گذاری روی معدن افغانستان به ویژه نفت، گاز، سرب و جست ابراز نمودند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید هدایت الله بدری سرپرست این وزارت با شماری از دیپلمات‌های کشور قزاقستان در کابل دیدار کرده است. به گفته وی در این دیدار دیپلمات‌های قزاقستانی از علاقمندی سرمایه‌گذاران کشورش در زمینه سرمایه‌گذاری روی معادن و ویژه معادن نفت و گاز و سرب کشور خبر دادند. دیپلمات‌های قزاقستانی افزودند که در ماه اپریل سال جاری تیم تکنیکی آن کشور به افغانستان سفر می‌کند. همایون افغان می‌افزاید سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این دیدار از علاقمندی سرمایه‌گذاران قزاقستانی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان استقبال کرده است.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم الحاج ملا هدایت الله بدری با یک تعداد دیپلمات‌های کشوری قزاقستان مقیم کابل در دفتر کارشان دیدار ملاقات داشته. در این دیدار که روی روابط دو جانبه و این دو کشور و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان بحث و نظر صورت گرفت. دیپلمات‌های قزاقستانی از علاقمندی سرمایه‌گذاری قزاقستانی در بخش معدن افغانستان خبر داده.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند افزایش سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود و نیز فرصت های جدید کاری را برای شهروندان فراهم می سازد.
منابع زیرزمینی افغانستان یک منبع خوب جذب سرمایه گذاری است و اکثر کشورهای منطقه و همسایه علاقمند هستند تا در بخش معدن کشور سرمایه گذاری بکنند. هر از گاهی که معدن کشور میره به طرف استخراج، بدون شک این سبب ایجاد کار میشه و همچنان میتونه عواید ملی را بلند ببره. زمانی که عواید ملی بلند است، حکومت قادر میشه که پروژه انکشافی و توسعه خود حرکت بده و بهبود زیرساخت‌ها به میان بیاید.
این در حالی است که با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، تلاش‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی کشور افزایش یافته است و همچنین کار روی شماری از معادن افغانستان که استخراج و پروسس آن با شماری از کشورهای منطقه قرارداد شده عملا جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دبیرکل سازمان ملل در پی دور جدید حملات هوایی اسرائیل به غزه خواستار رعایت آتش بس شد. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی گفت. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از حملات هوایی اسرائیل به غزه که در آن تعداد قابل توجهی از افراد ملکی کشته شدند شوکه شده است. و افزود دبیر کل سازمان ملل رعایت آتش بس از سرگیری کمک های بشر دوستانه بدون مانع و آزادی بی قید و شرط گروگان های باقی مانده اسرائیلی را خواستار است. در پی آغاز دور جدید حملات اسرائیل به غزه با هماهنگی آمریکا، منازل مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان هدف حملات شدید قرار گرفته است. قصر سفید اعلام کرد که اسرائیل پیش از حمله به غزه با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشورت کرده است. وزارت بهداشت فلسطین روز سه‌شنبه در جدیدترین آمار خود اعلام کرد که از زمان آغاز دوباره حملات اسرائیل به باریکی غزه 412 شهروند فلسطینی از جمله زنان و اطفال از بامداد امروز تاکنون به شهادت رسیده و بیش از 500 نفر زخمی شدند. سخنگوی اردوی یمن از حمله راکتی به پایگاه هوایی نواتیم رژیم صهیونیستی خبر داد. یحیی سری سخنگوی اردوی یمن لحظاتی پیش در بیانیه رسمی مسئولیت حمله راکتی به اهداف نظامی در عمق اراضی اشغالی را بر عهده گرفت. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پایگاه هوایی نواتیم را با راکت بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 هدف قرار دادیم که با موفقیت به هدف خود اصابت کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر تشدید حملات تا پایان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تاکید کرد و هشدار داد تا زمانی که جنگ علیه غزه متوقف نشود طی ساعات و روزهای آینده دامنه اهداف در فلسطین اشغالی را گسترش خواهد داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله دوباره به ناو هواپیمابر آمریکا با راکت‌های کروز و پهپاد خبر داد و بر ادامه حمایت از مردم فلسطین و غزه تاکید کرد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که اردوی این کشور با رصد تحرکات اردوی آمریکا در دریای سرخ دست به یک عملیات گسترده راکتی و پهپادی زده است. او گفت که تحرکات اردوی آمریکا با هدف آماده سازی برای حمله هوایی گسترده به یمن صورت می گرفت. جنگنده های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه به مناطقی در ولایت سعده واقع در شمال یمن حمله کردند. منابع یمنی شامگاه سه‌شنبه از حملات تجاوزکارانه و جنایتکارانه مجدد تروریست های آمریکایی به این کشور خبر دادند. شبکه المسیره در این باره گزارش داد که جنگنده های آمریکایی منطقه تخیه در شهر مجز واقع در ولایت سعده در شمال یمن را هدف قرار دادند. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد حملات هوایی روز سه‌شنبه به غزه تنها آغاز کار است و هر گونه مذاکره برای آتش بس تحت شرایط ادامه درگیری ها انجام خواهد شد. وی در بیانیه ضبط شده که از تلویزیون این رژیم پخش شد تاکید کرد اسرائیل تا تحقق همه اهداف جنگی خود شامل نابودی حماس و آزادی همه اسرای در اختیار این گروه به عملیات خود ادامه خواهد داد. رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس و در حملات دیشب به نوار غزه صدها فرد ملکی فلسطینی را به خاک و خون کشید. جنبش حماس با بیان این که صهیونیست‌ها با گسترش وحشیگری خود همه قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشتند، از امت عربی اسلامی و همه آزادگان جهان خواست برای حمایت از مردم غزه بیرون بیایند و سفارتخانه‌های رژیم اشغالگر و آمریکا را محاصره کنند. جنبش حماس در بیانیه جدید خود در واکنش به اثرگیری حملات وحشیانه اردوی رژیم صهیونیستی علیه افراد ملکی غزه فراخوانی برای امت اسلامی و همه آزادگان جهان به منظور افزایش فعالیت‌های همبستگی با مردم غزه و محکومیت اثرگیری جنگ جنایتکارانه صهیونیست‌ها ضد مردم فلسطین صادر و اعلام کرد ما در برابر اثرگیری تجاوزات وحشیانه و جنگ نسل کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه توسط کابینه فاشیست رژیم اشغالگر قرار داریم. حدود 40,000 صهیونیست با تظاهرات در تل‌آویو و دیگر شهرهای اراضی اشغالی خواستار برکناری رئیس دستگاه شاباک شدن. با گزارش پارس تودی دانشجویان اسخای میکنم با گزارش پارس تودی به نقل از پایگاه خبری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 40,000 صهیونیست با تظاهرات در تل‌آویو و دیگر شهرهای اراضی اشغالی اعتراض خود را به تصمیم بنیامین نتانیاهو برای از سرگیری جنگ علیه باریکه غزه و برکناری رئیس دستگاه شاباک نشان دادند. با گزارش ایسنا ده‌ها هزار تن از مظاهره کنندگان در میدان حبیما در مرکز تل‌آویو تجمع کرده و اعتراضات به سرک‌های اطراف کشیده شد. در قدس، بئر السبع، حیفا و دیگر مناطق نیز اعتراضات مشابهی رخ داد و مظاهره کنندگان شعارهای علیه ادامه جنگ و برکناری رئیس شاباک سر دادند. معترضان نتانیاهو را به مدیریت جنگ بر اساس محاسبات سیاسی جهت تضمین ماندنش در قدرت متهم کرده و خواهان انعقاد توافقی فراگیر برای آزادی تمامی اسرا و انصراف از برکناری رئیس شاباک شدند. در این اعتراضات برخی از فرماندهان امنیتی سابق رژیم صهیونیستی و خانواده‌های زندانیان صهیونیست در غزه نیز مشارکت دارند. بیستونوی اسفند، سال روز ملی شدن صنعت نفت در ایران. قزاقستان خواستار سرمایه گذاری در معادن نفت، گاز و سرب افغانستان است. و تظاهرات ده هزار نفری در اراضی اشغالی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه با محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه که منجر به شهید و زخمی شدن بیش از 300 فلسطینی شد اعلام کرد، حملات رژیم صهیونیستی نه تنها خلاف حقوق بشر بلکه با ارزش‌های انسانی نیز در تضاد است. درباره چرایی نقض توافق آتش بس در غزه گفتگویی داشتم با مولوی عبدالمالک زیایی، آگاه مسائل دینی و سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب مولوی صاحب عبدالمالک زیایی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید دو روز میشه که سنگین ترین حملات از زمان آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حماس آغاز شد و باعث شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از افراد ملکی غزه شده که اکثرا اطفال و زنها در این جنایت به شهادت رسیدن و نقض عضو شدند. فکر میکنید که دلیل نقض آتش بس از سوی صهیونیست‌ها در این برهه زمانی چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برداشت ما از موضوع ایست که وقتی که آقای ترامپ در امریکا موفق شد به ریاست جمهوری و اصطلاح دست یافت، در امون زمان من فکرم این بود که دوباره اسرائیلی ها تحریک میشن، آتش در سر غزه بریدن خواهد شروع میکنن، جنگ تشدید پیدا میکنن و آتش بس موقتی که در بین صورت گرفت، تبادله چند تن از اسرای صهیونیست ها و مجاهدینی که در بند رژیم صهیونیستی بودن، برداشت من این بود که این چندان دلگرم کننده و ایام بعد از این روزایی که تبادل صورت میگیره نیست، آتش بس نقض میشه. تا این روی کرد دو چیز بسیار با قوت اثرگذار است. یک، این بیمبالاتی کشورهای اسلامی نظاره کردن کشورهای عربی، کشورهای عربی که سالهای در سال و مرفاه و آسایش بهتر زندگی کردند و ربقه غلامی یا تناب غلامی آمریکا را به گردن خودشون دارند. در رقابت‌های مذهبی، در رقابت‌هایی که امت اسلامی را پارچه پارچه ساختند و اختلافات گوناگون در کشورهای اسلامی بذر کردند، بسیار مهارت دارند. در اختلاف آوردن در کشورهای اسلامی عربستان سعودی دست بالایی دارد. مگر امروز که آمریکایی ها جمع اسرائیل، جمع صهیونیست‌ها در سر غزه آتش می‌بارند، سنگ و چوب غزه را آتش گرفتگی است، به خصوص در روز اطفال بیشتر تلفاتش است، زنها بیشتر تلفاتش است، مردمان غیر نظامی تلفاتشون بالاتر است از او افراد نظامی کرده، تمام اند کشورهای اسلامی به خصوص می عربستان سعودی که رشته غلامی و بردگی آمریکا به گردنشان است نظاره دارند و کسی چینی هم به جبین نمی آورد. و مصر او طرف که یک کشور قدرتمند نسبت به کشورهای دیگه عربی، در رأسش حکام نظارگری قرار دارند که در تبانی با اسرائیلی ها و در تبانی با آتشباری غرب در سر خود غزه در پشت پرده دست دوستی و مواخات دراز کرده گیستند. اگر غزه در خلال 14 یا 15 ماه مجاهدینش با صلابت رزمید، با قوت تمام رزمید و چنان به دنیا نشان دادند که هیچگاه غزه مورد اشغال اسرائیل و آمریکایی ها قرار نمیگیره، کشورهای اسلامی چنان تبلیغاتی را براه انداختن که گویا کشور اسلامی ایران در اونجا مداخله داره و بخش حماس بالفعل از نیروهای سرسپرده مردم ایران است و این بهانه برای کشورهای اسلامی اهل تسنن بود که گویا این ارتباطات یزیدا با کشور اسلامی ایران ما را فاصله داده، ما کمک کرده نمیتونیم. در حالی که آمریکایی ها جمع صهیونیست ها با تمام اند اسلحه مدرن، تجهیزات بسیار پیشرفته، آتش دوامدار و مستمر بالای مردم غزه 1.5 سال است که میریزن با بم های رهبری شده، حق داشت کشورهای اسلامی که اعتراض بکنن، حق داشت کشورهای اسلامی که ملل متحده به چالش بکشند، حق داشت کشورهای اسلامی که تظاهرات در کشورهایشون و اصلاح رو اندازی بکردن، سازمان میدادن دیگه. پس اینا فقط یکونه چیزی که کشورهای اسلامی بالفعل رو تعقیب دارن، این اختلافات سنی و شیعه هست، اختلافات تسنن و تشیع هست. این تقریبا آتشبسی که آتشبس موقت بود، پیشبینی همه دنیا همی بود، پیشبینی مسلمان ها همی بود که آمریکایی ها بعد از پیروزی ترامپ آروم نمی نشینند. رسواگی کلان ترامپ و افتضاح بزرگشی بود که افراد بسازد، به گفته خودش او غزه را بخره و فلسطین جز خاک از اسرائیل بگردانه. او همون نیت شوم و نیت بد ترامپ معلوم بود. حالا برای ما، برای کشورهای اسلامی است که کشورهای اسلامی نظارگر در سطح ملل متحد و در سطح بین الملل نباشند، بی‌طرفی خود نشان ندن، کشورهای اسلامی فقط کمر خود بسته کنند، راه جهاد، راه مقابله و راه آتشبادی را همین رقمی که غزه آتش می‌سوزد برای خودشون حق بدن، پیدا بکنن که در کجا صهیونیست گیر میکنن و در کجا اینا را به کام آتش و به کام مرگ بسپارن.
جناب آیزیایی، پیامدهای از سرگیری حملات صهیونیست ها بر منطقه و جهان چی است از نظر شما؟
تشدید جنگ است. جنگ تقریبا گسترش میافه. ناگزیر است که کشورهای اسلامی روی هم رفته اگر این رقم حملات بسیار سنگین ادامه پیدا بکنه، کشورهای اسلامی میفهمن که بعد از سقوط غزه، بعد از شکست مجاهدین غزه، بعد از اشغال غزه، نوبت لبنان میرسه، نوبت سوریه میرسه، باز هم نوبت عراق میرسه، نوبت کشورهای دیگری پشت هم میرسه. این در حقیقت تنش آوردن در بین کشورهای اسلامی است که هم اختلافات گسترده کردگی است و هم کشورهای اسلامی را نگران بسیار جدی ساخته که هر کسی فکر میکنند که در آینده چی میشوه. و او طرف از جمله فراعنه های بسیار بزرگ، فرعون قرن ترامپ که در رأس قدرت آمدگی است، من فکر نمی کنم که دیگر کشورهای اسلامی آسایش داشته باشند یا امنیت گذشته های خود اونا دوباره به دست بگیرند. امکان ندارد.
سران رژیم صهیونیستی مثل نتانیاهو یا بعضی از اطرافیان او در دادگاه های بین المللی محکوم شدند، اما دریغ از تعقیب. فکر میکنید که چه عوامل منطقوی و فرامنطقوی ایجاد مانع کرده در توقیف سران جنایتکار صهیونیستی؟
ثابت است که محکمه الهه تصمیم خود گرفت، لیکن در پشت سر ترامپ، فرعون قرن یا کشوری که بالفعل یک کتاز میدان است و قدرتی که میخواهد که دنیا را دور بزنه، میخواهد دنیا را در کام و در اشغال خود داشته باشه، یگانه پشتیبان نتانیاهو آمریکایی ها هستند. اگر آمریکایی ها دست بکشند از کمک صهیونیست ها، اگر آمریکایی ها حد اقلش پاس انسانیت داشته باشند، پاس او کودکانی که دیروز در غزه به شهادت رسیدند داشته باشند، نتانیاهو دیگه در گنگ و سیختگی در سطح ملل متحد و در سطح دنیا نمیمونه. نتانیاهو در حقیقت کلب عقور سگ درنده است که ریسمان و تنابیدی به دست آمریکایی ها و به دست خود ترامپ است و هر رقمی که ترامپ اینا را قمانده میدن و رقم اینا عمل میکنن. و فکر میکنم که آمریکایی ها میخواهند غزه پایگاه دومشون در سطح ملل متحد که کشورهای دیگری را هم امیر کم پایگاه دارند و پایگاه خلاف قانون در کشورهای اسلامی به زور اونا ایجاد کرده گیستند و غزه هم یکی از جمله پایگاه هایشون باشد تا مشروعیت از این پایگاه را از ملل متحد به هر بهانه کشور به دست خودشون داشته باشند و بگیرند.
جناب آقای زیایی، کم کم به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هم نزدیک میشیم که به ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز قدس نامگذاری شد. فکر میکنید که حال و هوای قدس امسال چی خواهد بود با توجه به تشدید حملات دوباره نتانیاهو و اطرافیانش به مردم غزه؟
خدای تعالی مرحمت بکند امام که یک منهج بسیار درست، منهجی که تقریبا غبار جهاد از اون منهج بلند میشود، منهجی که آزادگی را اعلان میکند، منهجی که مقابله را با استبداد، با استکبار جهانی اعلان کرد، طریقی که قامت آمریکایی ها را در کشورهای اسلامی به اصطلاح چنگ ساخته بود، من فکر میکنم که روز قدس بسیار با حشمت و با قوتش در کشورهای اسلامی راه بیفته. کشورهای اسلامی به اون گونه که در سالهای گذشته روز قدس تجلیل میکردن، به روز قدس شعار جور میکردن، به روز قدس عناوین میدادن، آژندای روز قدس در هر کشور اسلامی به خصوص پیداشت، روز قدس در این سالها بسیار به خوبی گرفته شود. روز قدس باید که در کشورهای اسلامی که هنوز راه نیافته راه پیدا بکنه و از این طریقی که طریق استبداد شکنی و استبداد زدائی است که امام او را منهجش گذاشت، کشورهای اسلامی برایشون واجب است که پیروی بکنند و در مقابل استبداد و استکبار جهانی آمریکا و صهیونیست‌ها باید بایستند و مقاومت بکنند.
جناب استاد زیایی، پیشبینی شما از روزهای آینده تحولات غزه چی هست؟
ما امیدوار هستم که قرآن کریم و شریعت امیده میگه که فئه قلیله، گروه کمی که اونا با خدا باشند، گروه کمی یا غازیان کمی که ارتباط تنگاتنگ با خدای واحد، با خدای عز و جل، با خدای قهار و ذوالبطش شدید داشته باشند، اینا پیروز میشوند. سرانجام غزه پیروز میشود و این تجربه هم در دنیا ما و شما داریم. بعد از جنگ دوم جهانی تجربه تا امروز ما و شما دست به دست میگردد. هیچ گاهی استبداد، آتش، تیاره، لشکرکشی، هجومات مختلف به کشور نابود نمیکنه. مثلا انجام انشاءالله العزیز پیشبین به این هستم که مجاهدین غزه پیروز میشن و اسرائیلی ها و آمریکا در غزه شکست میخورد. به یادی پروردگار.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید به آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. ادامه کشتار بی‌رحمانه مردم غزه در حملات رژیم صهیونیستی و آخرین وضعیت گذرگاه مرزی تورخم. حزب الله لبنان دیروز اعلام کرد مقاومت اسلامی لبنان به شدت آغاز مجدد جنگ نسل کشی توسط دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و هدف قرار دادن اطفال، زنان و افراد ملکی بی‌دفاع در حالی که در خواب هستند، در زمانی که مردم غزه تحت محاصره سخت و گرسنگی بی‌رحمانه قرار دارند که نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی و پیمان‌های انسانی را محکوم می‌کند. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است تصمیم دولت تروریستی نتانیاهو برای برهم زدن آتش بس و از سرگیری جنگ با همکاری کامل با دولت آمریکا در حالی که جهان در سکوت شرم‌آور به سر می‌برد نشان می‌دهد که این رژیم غاصب و همراه با دولت آمریکا هیچ گونه احترام به تعهدات و توافقات ندارند و آنها دروی یک سکه خونخواه هستند که فقط زبان قتل و ویرانی را می‌فهمند. حزب الله در ادامه اشاره کرده این امر همچنین حقیقت دولت آمریکا را آشکار می‌کند که به طور مستمر در تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه از طریق تجاوز به فلسطین، لبنان، سوریه و یمن است و از ابزار نظامی صهیونیستی خود حمایت کامل می‌کند و در تلاش است تا سیاست‌ها و واقعیت‌های جدیدی را با قدرت آتش تحمیل کند. اردوی رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه تجاوزات نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در آخرین آمار خود اعلام کرد که در پی نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و آغاز دور جدید حملات این رژیم از بامداد دیروز تا کنون 413 فلسطینی شهید و صدها زخمی و ده ها نفر نیز مفقود شدند. طبق گزارشات اولیه اکثر شهدا و زخمی شدگان این جنایت ضد بشری را اطفال و زنان تشکیل می دهند. هیچ یک از مناطق نوار غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی مناظر مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. قصر سفید اعلام کرد که رژیم اسرائیل پیش از حمله به غزه با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشورت کرده است. در این باره ارتباطی داریم با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل غرب آسیا. جناب آقای افشار سلام بر شما، وقتتان بخیر، طاعات و عبادات قبول باشه. دو روزی میشه که حملات جدید رژیم صهیونیستی آغاز شده و متاسفانه نزدیک به 413 نفر هم به شهادت رسیدن. در چنین شرایطی فکر میکنید در این زمان چرا رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
شما و شنوندگان خوب شما و همچنین با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خب رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار نشون دادن یک بار دیگه که ماهیت از اونا با خون و خونریزی آمیخته شده و شکل گرفته و اونا تحت هیچ شرایطی نمیتونن ذات خودشونو تغییر بدن. صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها یک بار دیگه برای اون بحث تسلط و هژمونی که از خودشون در جهان تعریف کردن روی آوردن به سوی بحث شکستن عهد خودشون و پیمانی که هنوز دو ماهی بیشتر از اون نمیگذره. دلایل از اون هم میتون هم در بحث داخلی رژیم صهیونیستی اشاره کرد، مثل که خب نتانیاهو درگیر دادگاه‌های داخلی این رژیم هست و به نوعی برای فرار از تبعات حکم دادگاه نیاز به جنگ افروزی داره. از طرف دیگه خب برای تصویب بودجه سال آینده رژیم صهیونیستی باز نیاز به همراهی اون گروه‌های احزاب افراطی داره، به نوعی میخواد با شعله ور ساختن دوباره جنگ در غزه به نوعی مشکلات داخلی خودش ساماندهی بکنه. اما این تمام ماجرا نیست، بحث در سطح جهانی هم رژیم صهیونیستی فکر میکنه که اگر خواسته باشه در دراز مدت امنیت خودش تامین بکنه نیاز به از این داره که بیش از پیش جبهه مقاومت را در منطقه تضعیف بکنه. تضعیف جبهه مقاومت را هم در کشتار و خون کشیدن عمدتا غیر نظامی ها تعریف کرده.
بله جناب افشار، در قضیه جنگ اخیر غزه ما شاهد تشکیل یک ائتلاف جدید منطقوی علیه سیاست های نتانیاهو و حامیان غربیش بودیم. حتی بعضی از کشورها در منطقه هستند که به نوعی باورمند به جبهه مقاومت نبودند، اما اکنون یک جبهه به حمایت از جبهه مقاومت تشکیل شده در منطقه که بعضی از کشورها را مالا به دنبال عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی بودند. تبعات این جنگ، تبعات منطقوی و جهانی این جنگ چی خواهد بود برای رژیم صهیونیستی به نظر شما؟
تبعات جنگ از منطقه به نظر من فراتره. تبعات از این رسوایی در قد و قامت جهان هست برای رژیم صهیونیستی. فراموش نکنیم که در طول دو سال گذشته بعد از طوفان الاقصی ما شاهد بیداری جوانان، دانشجویان و آحاد مردم در اقصانقاط کشورهای دنیا و در تقریبا در تمام پنج قاره دنیا ما شاهد تظاهرات مستمر بودیم بر علیه رژیم و صهیونیست ها در هیچ جای دنیا تقریبا امنیت و آرامش خاطر نداشتن، به دلیل اون شکل گیری و بیدار شدن وجدان ها در انسان ها در اکثر کشورها. شما کشورهای اروپایی رو شاهد بودیم، خود آمریکا رو ما شاهد بودیم که اکثریت دانشگاه ها، اساتید دانشگاه و دانشجوها بر علیه این سطح از خونریزی و جنایت نتونستن آرامش خود رو حفظ کنن و دست به طغیان و عصیان زدن. فراموش از این طرف هم آمریکایی ها خب در آستانه، چون در جریان بودن که دوباره قراره که رژیم صهیونیستی ددمنشی و جنایتکارهای خودش از سر بگیره، خب قبل از او فشار آوردن با اخراج چند تا استاد دانشگاه و دانشجویانی که در دور اول حملات رژیم صهیونیستی ساماندهی کرده بودن، تظاهرات را با حذف از اونا از دانشگاه خواستن که به نوعی شرایط خفقان در داخل آمریکا و کشورهای اروپایی به وجود بیان تا در دور جدیدی که این رژیم دست به جنایت میزنه شاهد خیزش های دانشجویی و مردمی نباشد. ولی فکر میکنم که وجدان ها امروز در سراسر دنیا بیدار شده و بار دیگه بر علیه این سطح از جنایت دست به شورش و تظاهرات خواهند زد. اون چیزی که مهم هست برمیگرده به دولت مردان عربی، خصوصا کشورهای اسلامی عموما و عربی خصوصا، که یک بار دیگه برای همیشه دست برد به سینه رژیم صهیونیستی بذارن و در کنار مردم مظلوم غزه ایستاده بشن. قطعا اگر امت اسلامی در کنار مردم غزه ایستاده بشه، ما شاهد افول و نابودی رژیم محبوس در منطقه خواهیم بود.
بله، بسیار تشکر جناب محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل غرب آسیا. روزتان بخیر. با برنامه نکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش گفت مسکو به چالش‌های افغانستان برای تاجیکستان آگاه است و نمی‌توان تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان را نادیده گرفت. ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان تأکید کرد ما نمی‌توانیم مسائل امنیتی در آسیای مرکزی را نادیده بگیریم، به ویژه با توجه به چالش‌ها و تهدیدهایی که از خاک افغانستان نشأت می‌گیرد. پوتین اظهار کرد روسیه برای برقراری صلح و ثبات در آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد. در همین حال معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش با ابراز نگرانی رئیس جمهوری روسیه از تهدیدات امنیتی افغانستان تأکید کرد تمامی قلمرو این کشور تحت کنترل کامل حکومت سرپرست است و هیچ خطری متوجه دیگر کشورها نمی باشد. حمدالله فطرت در بیانیه اعلام کرد همه قلمروی افغانستان در کنترل کامل است و هیچ تهدید یا خطری از سوی این کشور متوجه همسایگان یا دیگر کشورها نیست. بنابراین نگرانی در این زمینه بیجاست. و افزود حکومت سرپرست همواره به دنبال برقراری روابط دوستانه با همسایگان به ویژه کشورهای شمالی بوده است. ولادیمیر پوتین در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که مسکو از تهدیدات و چالش‌های احتمالی ناشی از افغانستان آگاه است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
ظهر امروز قرار است دور تازه جلسه سران قومی و تجار در مورد بازگشایی مرز تورخم آغاز شود. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح می دهد.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان از گفتگوی تازه بین کمیساری نظامی کشورهای افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر داده است. یونس مهمند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که ریاست جرگه مشترک تاجران و سران قومی افغانستان را برای گفتگوها با جانب پاکستانی به منظور بازگشایی گذرگاه تورخم را بر عهده دارد، و رسانه های خبری گفته است که در دور دوم نشست بین جرگه های تاجران و سران قومی هر دو کشور که روز گذشته در گمرک مرزی تورخم صورت گرفت و این نشست بدون به دست آمدن کدام نتیجه مطلوب با پایان رسید. در این نشست فیصله به عمل آمده بود که برای تصمیم نهایی کمیساری نظامی هر دو کشور با هم نشست نماید که قرار است امروز چهارشنبه 29 ماه حد این نشست برگزار شود. آقای مهمان ابراز امیدواری کرده است که در نشست کمیساری نظامی هر دو کشور توافق بر سر بازگشایی گذرگاه تورخم به وجود باید و این گذرگاه بروی رفت آمد مردم و ترافیک باز گردد. گفتگوها بین جرگه های نمایندگان تاجران و سران قومی بعد از آن به ناکامی روبرو گردید که پاکستان درخواست من متوقف ساختن ساخت تاسیسات برای پاسگاه های امنیتی از جانب نیروهای امنیتی افغان را به
برای پیشرفت به بازگشایی گذرگاه تورخم گذشت، اما مسئولان اداره ولایتی ننګرهار و سایر مسئولان طالبان این درخواست پاکستان را نپذیرفت و گفت که گذرگاه تورخم همچنان مسدود باقی بماند. در صورتی که امروز کمیساری نظامی هر دو کشور به توافق برسند، این گذرگاه دوباره بعد از گذشت حدود 27 روز برای ترافیک و مردم بازگشایی خواهد شد. گفته می شود که صدها لاری حامل اموال تجاری تاجران افغان و پاکستانی در هر دو طرف گذرگاه متوقف شده و همچنان صدها تن منتظر بازگشایی گذرگاه تورخم برای رفت آمد به کشورهای افغانستان و پاکستان هستند. مسدود شدن گذرگاه تورخم بی پیشینه است و به این مدت در گذشته ها این گذرگاه مسدود نشده، اما مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار چند قبل گفته بود که پاکستان در سال روان 7 مرتبه گذرگاه تورخم را به بهانه های مختلف و برای به کار بردن وسیله فشار برای تاجران افغان و حکومت افغانستان گذرگاه تورخم را برای ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نموده بود.
کمبود آب آشامیدنی صحی در بسیاری از نقاط ولسوالی خنجان ولایت بغلان یک معضل همیشگی به شمار می رود که باشندگان آن طی سالیان اخیر با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه بودند. اما اکنون مسئولان محلی می گویند که برفع این مشکلات اقدام کردند و کار یک پروژه آبرسانی به ارزش بیش از $90,000 را در ولسوالی خنجان ولایت بغلان آغاز کردند. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص گزارشی ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
کار یک پروژه آبرسانی به ارزش بیش از $90,000 آمریکایی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان آغاز گردید. کمبود آب آشامیدنی صحی در بسیاری از نقاط ولسوالی خنجان یک معضل همیشگی به شمار می رود که باشندگان آن طی سالیان اخیر با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه اند. نگرانی که اکنون حکومت محلی بغلان در همکاری با مؤسسه آقاخان بر رفع آن اقدام کرده است. مولوی عبدالجبار ثابت ولسوالی خنجان میگوید نفع این پروژه مشخص برای یک شخص یا یک قوم نیست، بلکه با بهره برداری آن باشندگان چندین قریه در این ولسوالی از کمبود آب آشامیدنی صحی رهایی خواهند یافت.
دغه پروژه یا قام پورې یا کلی پورې یا فرد پورې یا اشخاص پورې اړه نه لري. د عام منفع پروژه ده چې دا څومره خلکو ته دا تطبیقیږي، دا څومره خلکو ته میټر ورکول کیږي، دا څومره خلکو ته دا نظر غلطیږي، دا ټول خلک دغه پروژه په بعد از اړه کوي.
مولوی محمد ظاهر نماینده ریاست احیا و انکشاف دهات بغلان میگوید کار این پروژه در همکاری مالی دفتر آقاخان در قریه ترکان ولسوالی خنجان آغاز شده که با بهره برداری آن مشکلات شمار زیادی از باشندگان این ولسوالی مبنی بر کمبود آب آشامیدنی صحی مرفوع خواهد شد.
در طول آقا خان در مؤسسه چې کم دا پروژه په بغلان ولایت کې دوی عملی کوي آقا فشور ولسوالی کې ده.
خال محمد امینی مسئول ولایتی دفتر آقاخان در بغلان میگوید با اتمام کار این پروژه حدودی بیش از 3000 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. به گفته آقای امینی کار آنان برای رفع نیازمندی مردم در نقاط مختلفی از کشور ادامه خواهد داشت.
3329 فامیل از این پروژه در قریه ترکان، هم ترکان بالا هم ترکان پایین از این پروژه مستفید میشن انشاءالله.
در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی خنجان که هنوز با مشکل چون کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه اند ضمن خرسندی از این اقدام حکومت میگویند انتظار دارند مسئولان محلی در همکاری با مؤسسه کمک کننده روند تطبیق این پروژه را سرعت بخشند تا با بهره برداری آن نگرانیشان از این ناحیه